أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 47 از تفسیر آیه الکرسی و بخش پایانی این فقره سوم و فراز سوم که عبارت است از الحی القیوم. مطالب این آیت الکرسی که سید آیات قرآنی است در 20 مقاله و یک خاتمه توسط مرحوم سلام متعلقین رضوان الله تعالی علیه نگارش یافته که ما در فقره سوم و فراز سوم کلمه شریفه الحی القیوم هستیم که در 3 فصل مطالب این مقاله مندرج است و در فصل سوم که راجع به معارف و شناخت‌های الهی است و که در سایر اسباب و اوصاف است که همه منشعب است از کلمه الحی و القیوم که مطالبش الحمدلله گذشت. یک تتمه‌ای مونده است که این رو در این جلسه انشاءالله بخوانیم و بعد وارد مقاله 4 میشیم که بحث از کلمه دوم، کلمه بعدی تحت عنوان لا تأخذه سنة ولا نام. اما در این بخش می‌فرمایند که برخی از آیات توحیدی ناظر به مقام ذات هستند و برخی از مقامات توحیدی ناظر به مقام اوصاف و افعال هستند و برخی در کلمه الله سبحانه و تعالی مندرج است و برخی در کلمه لا اله الا هو و برخی هم در ارتباط با کلمه الحی و القیوم هستش. در حقیقت الحی و القیوم رو همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید یک اسم گرفتند که این یک اسم منشأ بسیاری از اسماء دیگر هست که حتی ایشون تعبیرشون در همین فصل سوم این هست که این الحی القیوم فرمودن که فی ان جمیع المعارف الربوبیه و المسائل المعتبرت فی علم توحید یعنی شعب من هذین الاصلین، که عمده مسائل توحید رو میفرمایند که از این دو اصل الحی القیوم که به یک اسم منتهی میشود در حقیقت از اون منشعب میشود. اما کارکرد و معنا و مفهوم سایر کلمات توحیدی حضرت حق سبحانه و تعالی به کدام بخش از توحید مربوط هست، مسائلی است که در این بخش پایانی بیان می شود. بنابراین کلمات توحیدی متعددند و هر کدام از اونها ناظر به بخشی از توحید الهی هستند، بعضی به توحید ذات، بعضی توحید صفات، بعضی توحید افعال و بعضی توحید آثار و همچنین توحید ربوبی، توحید خالقی و سایر شؤونات الهی که هر شأنی از شؤون الهی با توحید همراه است. یعنی هیچ کاری از کارهای خدا، هیچ وصفی از اوصاف الهی، هیچ اسمی از اسماء الهی نیست که معادلی، شریکی، نظیری، ند و ضدی و نظائر آن داشته باشد. اما همه یکسان نیستند و هر کدام به بخش و جنبه‌ای از توحید واجب سبحانه و تعالی نظر دارند. و اما سایر الآیات الالهیه که قوله الهکم اله واحد لا اله الا هو و قوله شهد الله انه لا اله الا هو ففیه بیان للتوحید به معنا نفی ضد و ند. خب جنبه های توحیدی گاهی اثباتی است و گاهی سلبی است. برای اینکه بگیم خدای عالم وحدت در همه شؤون او حاکم است که این بسیار مهمه، توحید یعنی اینکه حق سبحانه و تعالی هست و دیگر هیچ در هیچ شأنی از شؤون الهی ما شریک و نظیری و ند و ضدی نخواهیم داشت و بیان این معنا برای حکیم بسیار مهمه که موقعیت حق سبحانه و تعالی به تمام جهاتش یک موقعیت استثنایی است و توحیدی و وحدانی است و احدی در هیچ موقعیتی از موقعیت‌های الهی شریک و رفیق و ظهیر نیست. خب اگر الحی القیوم با خود یک سلسله معارف توحیدی رو داشت و دارد، کلمات دیگر توحیدی حضرت حق سبحانه و تعالی نیز مشتمل بر این جنبه‌های توحیدی هستند. و اما سائر الآیات الالهیه که قوله الهکم اله واحد لا اله الا هو، یا قول شریف الهی که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، اینها بیانات توحیدی هستند به این معنا که مانند و ضدی برای حضرت حق سبحانه و تعالی نیست، نه تنها شریک و مثیلی ندارد، مثلی ندارد، ند و مانند و ضد و مخالفی هم برای حق سبحانه و تعالی نیست. در کلمات جناب فارابی در بحث اینکه واجب سبحانه و تعالی ضد ندارد، در اونجا این معنا هست که ضد داشتن یک جوری نفی واجب خواهد بود. اگر یه چیزی ضد داشته باشد، خب در فرض اینکه اون ضد بیاید، این اصل باید در حقیقت معدوم بشود. پس چیزی که امکان معدوم شدنش وجود داشته باشد، یعنی ضد داشته باشد، قطعا نمیتواند واجب باشد و در اون پس توحید در واجبیت اقتضا میکند که ضدی برای او نباشد. نه تنها ند و مانند ندارد، ضدی هم برای او فرض نمی شود. ففیه بیان لتوحید به معنا نفی ضد و ند. و اما قوله قل هو الله احد، ففیه ایزن بیان توحید. اما آیا قل هو الله احد مشتمل بر چه نوع توحیدی است؟ به معنا نفی ضد و ند، به معنا ان حقیقته غیر متعلفت من العیزا. در معنای ذات بساطت محضه حاکم است و هرگز چیزی در ذات وجود ندارد که جز باشد و واجب مرکب از عیزا معاذ الله باشد. خب این معنایش این است که چنین حقیقتی که در وجودش ضدی نیست، طبعا ند و ضدی هم برای او وجود ندارد. اگر در وجود امری جز نباشد که او احد باشد، نه تنها واحد باشد، احد باشد، بسیط باشد، ضد و ندی هم برای او فرض نمی شود. و همچنین عبارات دیگر توحیدی حضرت حق مخصوصا در قرآن کریم، و اما قوله ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، ففیه در این کلام الهی بیان و صفت ربوبیه. اینها هم در حقیقت توحید در ربوبیت رو دارن بیان میکنند. پروردگار شما کسی است که خالق آسمان و زمین است. این کسی که خالق آسمان و زمین است و رب آسمان و زمین است، شریک و نظیری در ربوبیت ندارد. پس همونطوری که توحید در ذات الهی حاکم است، در اوصاف الهی مثل خالقیت و ربوبیت هم این گونه است. ففیه بیان و صفت ربوبیه و لیس فیها بیان الوحدت الحقیقیه. اون وحدت حقیقی که ما از واجب الوجود یا از حقیقت الله میخوایم انتظار داریم، اون یک نوع توحید است و این بیان نوع دیگری از توحید. خب چون جناب سلام متعلقین ظاهرن اعتقاد دارند که اسم اعظم همون کلمه الحی القیوم هست، دوباره به این اسم دارن برمیگردن و کارکرد این اسم به لحاظ معرفتی و معنایی رو دارن باز یادآوری میکنن. فرمایند که و اما قوله الحی القیوم فانه یدل علی الکل، در تمام شؤونات اوصاف ربوبیه، ام از خالقیت، ربوبیت، رازقیت، دیگر جنبه های فعلی حضرت حق، این الحی القیوم دلالت بر کل این اوصاف دارد. لأنه کونه قیومن، وقتی گفته می شود خدای عالم قیوم است، این قیومیت اقتضا می کند، یقتضی ان یکون قائمن به ذاته و ان یکون مقومن لغیره، اقتضا می کند که قائم به ذات باشد و مقوم لغیر. قائم به ذات بودن خب به واحدیت و احدیت ناظر است، و به مقوم بودن یعنی از کلمه الحی این معنا رو میخوان استفاده کنن که واحد است و احد، و از کلمه قیوم بودن هم دیگر اوصاف الهی. و کونه قائما به ذاته یقتضی اتصافه بالوحدت الحقیقیت الموجبت لنفی الکسره، وقتی گفته می شود که واجب سبحانه و تعالی قائم به ذات است، چون مقوم دو تا ویژگی دارد، یکی قائم به ذات و دیگری مقوم غیر، وقتی گفته می شود که الحی القیوم، این معنای قیوم یعنی قائم به ذات و مقوم غیر. و کونه قائما به ذاته یقتضی اتصافه بالوحدت الحقیقیه، که در حقیقت ناظر به اوصاف ذاتی است که اونجا وحدت حقیقی حاکم است، الموجبت لنفی الکسره. و ذالک یقتضی الوحدت الانفرادیه الموجبت لنفی الضد و ند، وقتی قائم به ذات بود طبعا وحدت انفرادی او، یعنی با قطع نظر از اینکه او قیوم نسبت به ما سوا هست، در همون حد ذات و اوصاف ذاتیه این وحدت بر او حاکم است. و ذالک یقتضی الوحدت الانفرادیه، که وحدت انفرادیه موجب آن است که نه ند و مانندی برای او باشد، نه ضد و مخالفی که با آمدنش ناسازگاری با اصل وجود واجب داشته باشد. و یقتضی یعنی قائم بودن و قیوم بودن، یقتضی نفی التحیز و الحلول و نفی الجهه و نفی الاشارت الحسیه، این گونه از امور هم با کلمه قیوم بودن و قائم بودن در حقیقت نفی می شود. و یقتضی نفی التحیز یعنی مکان داشتن، حلول کردن، جهت و قابلیت اشاره داشتن یا اشاره حسیه داشتن، هیچ کدام از این مسائل در حریم حق راه پیدا نمی کند. و ایزن کونه قیومن به معنا کونهی مقومن لغیرهی، که یقتضی حدوث کل ما سواه جسمن. این بخش ظاهرن یک جمع‌بندی است نسبت به اون چه که در گذشته راجع به این که اوصاف ربوبی در پرتو الحی القیوم معنا می شوند دارن ذکر می کنند. و ایزن کونه قیومن از جمله نکاتی که در معنای قیومیت قابل استفاده است این است که چون او مقوم غیر است، پس کل ما سوا، حالا جسم باشد ما سوا یا نفس باشد، بایستی که به حدوث قیومیت واجبی حادث بشوند. چون وقتی خدای عالم قیوم بود یعنی مقوم ذات ما سوى الله است، پس ما سوى الله بدون مقومیت وجود ندارند، حادث نیستند، و این مقوم بودن برای اونها حدوث رو ایجاد میکند. البته این حدوث دیگه میشه حدوث ذاتی، چون حقایق مجرده زمان ندارن تا مرای اونها حدوث زمانی اثبات بشه مثل جسم، ولیکن برای اونها حدوث ذاتی اثبات می شود. و یقتضی اسناد الکل الیه و انتها، و یقتضی اسناد الکل الیه و انتها جملة الاسباب و المسببات الیه. باز دارن به کلمه القیوم استناد میدهند، همه اون حیثیت های امکانی رو میفهمند که اقتضا میکند به اسم قیومیت که همه ماسوا را انسان به او استناد بده، چه سبب باشند چه مسبب باشند، و انتها جملت الاسباب و المسببات الالقیوم و ذالک یوجب القول بالقضاء والقدر، یعنی تمام اونچه را که در عالم قضا و قدر وجود دارد به اقتضای اسم قیوم تحقق پیدا می کند که استناد وجودی به القیوم پیدا می شود. خب فظهرک ان هذین اللفظین کالمحیطین به جمیع مباحث العلم الالهی، بله ظاهرا می‌فرمایند که این دو لفظ که الحی و القیوم هست اسامی محیطند. وقتی اسامی محیط شدن، این اسم احاطه کلمه از باب لفظ و مفهوم نیست، بلکه احاطه حقیقی است، یعنی همه جنبه‌های وجودی که از حقیقت برخوردارند تحت شمول این دو اسم الحی و القیوم هستند. و ظهر ان هذین اللفظین کالمحیطین به جمیع مباحث العلم الالهی، و اگر می فرمودند که به جمیع حقایق الالهی شاید جدی تر باشه. حالا ما چون در مقام مفهوم هستیم داریم حکایت می کنیم از اون حقیقت، می توانیم مباحث علم الهی رو هم ذکر کنیم. فلا جرم بلغت هذه الآیه فی الشرف الى المقصد الاقصى، این شرف شرف وجودی است، یعنی شرافت وجودی اسم الحی القیوم اونقدر شریف است که همه اسما و سایر اسمای الهی رو تحت پوشش خود دارد. فلا جرم بلغت هذه الآیه یعنی الحی و الحی القیوم فی الشرف الى المقصد الاقصى واستوجب ان يكون هذا الاسم من اعظم اسماء الله تعالى. خب وقتی شرافت وجودی پیدا کرد، وقتی همه اسمای الهی تحت این اسم مندرج شدند، این موجب می شود که این اسم از اعظم اسماء الهی در حقیقت شناخته بشود و بتواند، اگر می گفتند که اسم اعظم همین کلمه الحی القیوم باشه، مضافاً به این که یشهد له ورود الخبر، که در خبر و روایت هم آمده که به ان الاسم الاعظم فی آیت الکرسی و اول آل عمران، در این هم آیت الکرسی و هم در اولین آیه سوره مبارکه آل عمران کلمه الحی القیوم آمده، و اگر در روایات آمده است که اسم اعظم در این دعای است، یعنی به جهت وجود کلمه الحی القیوم هم در آیت الکرسی و هم در اول سوره آل عمران. بعد می فرماید که اگر ما اینجا بحث و توسعه دادیم و توجیه کردیم برای اینکه نشان بدیم که این اسم اعظم است و یشهد له ورود الخبر و ان الاسم الاعظم فی آیت الکرسی و اول آل عمران، فقط وجهنا القول، ما با بیاناتی که داشتیم توجیه کردیم، تبیین کردیم و بیان سر سابقا فی کون هذا الاسم اعظم فی کون هذا الاسم اعظم الاسماء من وجهین، با توجیهاتی که داشتیم، تبیینی که داشتیم و اینکه گفتیم همه اسماء از این اسم الحی القیوم منشعب می شود، این نشان از این است که این اسم یعنی الحی القیوم اسم اعظم است، اعظم اسماء الهی است من وجه. البته اسم الله هم اعظم است از وجه آخر، یعنی می تواند هم اسم جلاله و لفظ جلاله الله اسم اعظم باشد از اون جهت که مستجمع جمیع کمالات است، و هم الحی القیوم می تواند از جهتی که محیط است و احاطه به اسمای حسنای الهی دارد. و فی کون اسم الله اعظم هست، اعظم الاسماء هست من وجه آخر، و فی کون کل من الاسماء عظیما من وجه آخر عند طائفه، در نزد عده‌ای سایر اسما همهشون اسمای عظیمی هستند، ولله الاسماء الحسنا اونها هم عظیم هستند، گرچه اعظم در این دو اسم هست، یا الله هست که مستجمع جمیع کمالات است، یا الحی القیوم که همه کمالات از او منشعب می شود. و فی کون کل من الاسماء عظیما من وجه آخر عند طائفه، فتذکروه تعرف انه اذا تجلى الله للعبد بهاتین الصفتین انکشف للعبد عند تجلی اسمه الحی معانی جمیع اسمائه و صفاته، و عند تجلی اسمه الغیوم، و عند تجلا اسمه الغیوم فناء جمیع المخلوقات اذا کان قیامه به قیومیت الحق لا به انفسه. خب به هر حال اسماء الله توقیفی هن و برخی از اسماء متوقف بر برخی دیگر تا میرسن به اسم اعظم، که وقتی اسم اعظم بود همه اسماء تحت شمول این اسم وجود دارن و همه اینها همونطوری که مفهومن مقوم بودن که قائم به ذات و مقوم غیر بسیاری از اوصاف توحیدی ازش فهمیده می شود، به لحاظ حقیقت هم همینطور هستش. اگر کسی به این اسما متذکر بشود یادآوری کند، فتذکرهو تعرف به این صورت شناخته می شود که انهو ان الواجبه اذا تجلل الله للعب، یا انشان این است که اگر خدای عالم برای عبد تجلی کند به هاتین صفتین یعنی الحی و الغیوم، انکشف للعبد عند تجلی اسمه الحی معانی جمیع اسمائه و صفاته، و عند تجلی اسمه الغیوم فناء جمیع المخلوقات اذا کان قیامه به قیومیت الحق لا به انفسهم. خب پس با کلمه الحی ما به اوصاف ذاتی اشاره می کنیم و با کلمه الغیوم به اوصاف فعلی که همه موجودات قیامشون به کلمه الغیوم است. کل قائم فی سواه معلول، همه ما سوا الله اسماءشون حتی به اسم غیوم وابسته است. و عند تجلی اسمه الغیوم فناء جمیع الموجودات یا جمیع المخلوقات اذا کان قیامها به قیومیت الحق لا به انفسهم. یعنی اینکه این موجودات به ذاته قائم نیستند، بلکه قیامشون در سایه مقومیت واجب سبحانه و تعالی هستش. خب فلما جاء الحق و زهق الباطل فلا یرا فی الوجود الا الحی القیوم. خب همون سخنی که حق سبحانه دارد که لمن الملک لله الواحد القهار، الان ما در حقیقت در سایه اسم ظاهر حق موجودات رو میبینیم، آسمان را، زمین را، بر و بحر را، دشت و صحرا را میبینیم، چون خدای عالم با اسم ظاهر ظهور کرده است. اما اگر با اسم باطن و قهاریت ظهور بکند، طبعا تمام اینها معدوم میشوند، هیچ چیزی موجود نیست. این چیزی که موجودات را به وجود آورده است کلمه الحی القیوم است. فلما جاء الحق و زهق الباطل، اکنون که حق آشکار شد و باطل از بین رفت، روشن می شود که فلا یرا فی الوجود الا الحی القیوم. فنفى التعدد و بقیت الوحده، تعدد و کثرت نفی می شود و تنها و وحدت الهی باقی میماند. فیذکره عند شهود عظمت الوحدانیه به لسان عیان الفردانیه. خب اون وقتی که الانی که موجودات رو ما میبینیم نمیتوانیم عظمت الحی القیوم رو مشاهده بکنیم، برای اینکه همه موجودات الان آشکارن و هر کدام هم به هر حال برای خودشون سری در وجود دارن. اما وقتی اسم الحی القیوم به معنای واقعی ظهور کرد، دیگه همه اسما مندک و فانی در این اسمن، اون وقت مشخص می شود که اسم اعظم و الحی القیوم چقدر کارایی دارد. فنفت تعدد و بقیت الوحده. فیذکره انسان بیاد الحی القیوم می افتد عند شهود عظمت الوحدانیه به لسان عیان الفردانیه. فقط ذکره به اسمه الاعظم الذی اذا دعی بهی اجابه و اذا سئل بهی اعطا. جناب سلام متعلقین رضوان الله تعالی علیه، خب چون همه این مسائل رو دیده و روایاتی که در این باب هست که اسم اعظم اسمی است که اگر خونده بشود حتما اجابت می شود انسان، و اگر به اون اسم خدا را انسان بخواهد و سوال کند خدا جواب می دهد، این رو هم دارن ذکر می کنن که یک اسمی دارد خدای عالم که اگر خدا را انسان بخواند به اون اسم خدا اجابت می کند، و اگر با اون اسم خدا را بخواند و سؤالی داشته باشد خدا پاسخ می دهد. فقط ذکره به اسم الاعظم، اسم اعظم اسمی است که اذا دعا بهی اگر کسی اون خدا را با اسم اعظم بخواند خدا هم اجابت می کند، و اذا سئل بهی اگر به این اسم سوال بشود خدای عالم اعطا میکند. لانه ينطق حينئذ بالله فيكون الحال كما جرى على لسانه. خب در این حال با نطقش خدایی را میخواند که خدا در حقیقت پاسخگو و جواب دهنده است. لانه ينطق حينئذ، یعنی وقتی که شخص خدا را به اسم اعظم میخواند، ينطق حينئذ به الله فيكون الحال كما جرى على لسانه، حال همون گونه خواهد بود که بر زبان این شخص ناطق جاری شده است، یعنی خدا را مشهودن نسبت به اجابت به دعایش و پاسخ به سوالش مشاهده میکند. لکونه مطابقا لما فی القضا. خب البته در حقیقت چون در روایات هم آمده که اگر کسی خدا را به اسم اعظم بخواند اجابت می کند خدای عالم و عطا می کند اگر سوال بکند، این می فرمایند که لکونی مطابقا لما فی القضا، برای اینکه این حرکت و این اقدام الهی مطابق است با اون چه که در قضای الهی رفته است که خدای عالم قضایش به این است که اگر کسی به اسم اعظم او را بخواند جواب بدهد. فاما الذکر عند غیبته من عظمت الوحدانیه فبکل اسم دعاه لا یکون الاسم الاعظم بالنسبه الى حال غیبته. خب اسماء دیگر هم گرچه هر کدام به نوبه خود جایگاهی دارند ولی هیچ کدام به اسم اعظم نمی رسد. می فرمایند که فاما الذکر، وقتی انسان متذکر به یاد خدا و اسمای الهی می شود، عند غیبته من عظمت الوحدانیه، وقتی از اسم الله یا اسم الحی القیوم در حقیقت غافل باشد و متذکر نباشد، به هر اسمی که خدا را بخواند لا یکون الاسم الاعظم بالنسبه الى حال غیبته، اون اسم اعظم ظهور نخواهد کرد به نسبه به حال غیبتش که غائب است از این که این اسم اعظم داره کار میکنه و سایر اسما اگر کار میکنن به برکت اسم اعظم است. و عند شهود العظمته فبکل اسم دعاه، اگر انسان متوجه اسم اعظم باشد، در این حال هر اسمی از اسمای الهی رو متذکر بشود، یکون الاسم الاعظم، اسم اعظم ظاهر می شود و اون اسم کار می کند. پس اسامی دیگر چون قوامشون به اسم اعظم است، اگر انسان متذکر اسم اعظم باشد و اسمای دیگر رو صدا بزند، خب طبعا جواب خواهد گرفت. اما اگر متوجه نباشد و در غیبت و غفلت از اسم اعظم باشد، چه بسا توجهی به او نشود. فاما الذکر عند غیبته من عظمت الوحدانیه فبکل اسم دعاه، و هر اسمی که خدا را بخواند، لا یکون الاسم الاعظم بالنسبه الى حال غیبته، اینا دیگه اسم اعظم نخواهند بود چون غافل و غائب است. اما و عند شهود العظمه، یعنی وقتی که عظمت اسم اعظم رو یافت، فبکل اسم دعاه یکون الاسم الاعظم، اینجا دیگه اسم اعظم تجلی میکنه. کما سئل ابو یزید عن اسم الاعظم، از جناب ابو یزید بسطامی سوال کردند که اسم اعظم چیه؟ فقال الاسم الاعظم لیس له حد محدود، محدودیت اسم اعظم اون اسمی است که دیگه همه اسما را شامل است، هیچ اسمی نیست مگر کار کرده او به برکت اسم اعظم است. فقال الاسم الاعظم لیس له حد محدود لکن فر قلبک لوحدانیته، شما خودت رو، قلبت رو از همه چیز پاک کن و اجازه بده الحی القیوم در قلب تو بنشیند، که اگر اون اسم نشست همه اسما در خدمت تو اند. فاذا کنت کذلک فذکره بای اسم نشئت، اگر تونستی فارغ کنی قلبت را از هر چه که ما سوای حق سبحانه و تعالی هست و الحی القیوم رو بغل قلبت نشوندی، هر ذکری رو گفتی، هر اسمی رو گفتی، اون اسم کار خواهد کرد. فقال الاسم الاعظم لیس له حد محدود لکن فر قلبک لوحدانیته فاذا کنت کذلک، اگر خودت به این مرحله رسیده ای، فذکره، اون وقت یاد کن الحی القیوم رو به هر اسمی که میخواهی، یا خدا را یاد کن، خدا را به هر اسمی که میخواهی، خالق، رازق، رب، شافی، کافی، قاضی و سایر اسما، هر اسمی رو بگی کار خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین که این مقاله سوم هم که پایان کلمه الحی القیوم بود به لطف و عنایت الهی به انجام رسید. صلی الله علی محمد و آله طاهرین و الحمدلله رب العالمین.